أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. جریان نوح سلام الله علیه مطالب فراوانی رو به همراه داشت. بخشی از اون مطالب در تقریبا 25 صفحه از کتاب تفسیر قیم المیزان بازگو شد که بخشی مربوط به عالمی بودن طوفان است، بخشی مربوط به زمین شناسی است، بخشی مربوط به جمع‌بندی آیات است در این زمینه. و نتیجه این شد که انسان جزم پیدا کند به این که طوفان عالمی بود کار آسانی نیست، که این که نفی مطلق هم بی دلیل است، امکانش هست. و این که آب تا بخش از دامنه های کوه را گرفته یا کوه های اطراف و منطقه را گرفته که کشتی روی کوه جودی فرود آمد، این دلیل نیست که کل خاورمیانه را آب گرفته باشد، زیرا بخش وسیعی از خاورمیانه دارای سلسله جبال بلند است. این سلسله جبال البرز در شمال یا زاگرس در قسمت‌های جنوب یا الوند در دماوند یا سبلان در اردبیل، اینا کوههای مرتفع است. این کوههای مرتفع را میگن جوانترین کوه است، چون عمرش خیلی کوتاه است. بعد در اثر فشار روزگار و طوفان‌ها و بادها و سایش‌ها، ریزش‌های پدید میاد، کم کم اینا کوچک میشن. اینا مثل جوان قد کشیده‌ان که در اثر عمر طولانی کم کم فرسوده خواهند شد. در حقیقت بلندترین کوه جوانترین کوه است. خب این کوههای مرتفعی که در خاورمیانه هست شاید مانع آب گرفتگی کل این منطقه باشد. نمیشود گفت که چون کوه سعاوی الی جبل یعصمون در ما، اون قسمتی از کوه ها را آب گرفته پس کل خاورمیانه را آب گرفته. البته اون بخشایی که کوه نداشت اون قسمت را ممکنه آب گرفته باشه. خودشته از این که دریا در دسترس اونها بود، خب آبها اگر چونش فراوان باشد به طرف شیبی که مائل است به دریا میریزن. مطلب دیگر اون است که این طوفان معجزه است نه طبیعی. طوفان طبیعی برای او همون سطوح مشخص مطرح است، اما طوفان وقتی معجزه باشد میداند آب کجا برود کجا نرود. نظیر آیه 7 سوره مبارکه حق است که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما و تر القوم فیها سرعا که انهم اعجاز و نخل خاویه. میگن در اون طوفان بادی وقتی به مؤمن میرسید کاری به اون نداشت، به کافر که میرسید او رو تدمیر میکرد. بنابراین اثبات این که طوفان معجزه‌ای مثل طوفان طبیعی است بیکسان باید برود، این هم نیازمند به دلیل است. و استفاده عمومیت طوفان از رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا هم قبلا گذشت. اگر احتمال بدیم که این کلمه ارض لامش لام عهد باشد نه لام جنس، نظیر به تکون لکمر کبریا و فل ارض که فرعون به موسی و هارون سلام الله علیهم گفته است، یعنی هم اون منطقه به حوزه رسالتی شما به مردمی که در اونجا زندگی میکنن، نه مطلق کره زمین. اثبات اینکه این ارض جنس است نه عهد هم کار آسانی نیست. البته جزم به خلاف هم هرگز ممکن نیست. روایات هم دو طایفه است، بعض روایات عمومیت رو تعیین میکنند، بعض روایات عمومیت رو نفی میکنند. سیدن استاد رضوان لاله نظرش است که از آیات میتوان عمومیت رو استفاده کرد. قهران روایات دو طایفه، اون طایفه ای که دلالت بر عمومیت طوفان میکند مطابق با قرآن است، اون طایفه‌ای که دلالت بکند بر عدم عمومیت مطابق با قرآن نیست و مردود است. حالا ممکن است در اثنای بحث شواهد دیگری هم باز پیدا بشود. اون 5 فصلی که مربوط به رسوبات و زمین شناسی است، اینا هیچ کدام دلیل قاطع نیست بر اینکه طوفان عالمی بود. البته نشانه آن است که کل زمین را به تدریج آب گرفته است، اما یک جا گرفته باشد او را ثابت نمی کند. اون هم طوفانی که در ظرف چند روز باشد، اینکه زمین را تبدیل به صورت رملی و شن نمی کند. البته اون منطقه‌ای که رملی است، مسیل است یا بتایی است، ابته است، بتهاست، شنزار است، اونان سابقه آب گرفتگی دارن. اما وقتی طوفان نوح مثلا در مدت یک هفته یا یک ماه، اینا هرگز تراب را به رمل تبدیل نمی کنه. شاید لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، هنوز ما در اثنای جریان نوح سلام الله علیه هستیم. مطلب مهم آن است که سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه تقریبا 25 صفحه رو اختصاص دادن به اون مسائل ارزیابی طوفان نوح و 27 صفحه هم در طی 13 عنوان درباره جریان بت‌پرستی و پیدایش بت‌پرستی و کیفیت مبارزه بت‌پرستی و کیفیت آیین بودا و هندو و کیفیت تناسخ در پیش تناسخیه و امثال این است که المیزانی المیزان اینجا ها معلوم میشه. فرق المیزان با مجمع البیان و سایر کتاب ها در این گونه از موارد هست. البته سایر مسائل هم اون فرق خاص خودش رو دارن، اما این تحلیل در این گونه از مسائل یه مخصوص المیزان است. اینا رو حتما ملازم فرمایید. یعنی این 27 صفحه رو دقیقاً همون جوری که کفایه و مکاسب مطالعه می‌کنید اونجور مطالعه کنید، یعنی حداقلش اونجوره. پس اولش این است که انسان با قانون علی و معلولی سر و کار دارد. مستحضرید که قانون علی و معلولی یه امر بیان و رشد است، چیزی که اگر او را اثبات بکنیم ثابت می شود، او را نفی بکنیم باز ثابت می شود، درباره او شک بکنیم بازم ثابت است، معلوم شد چنین چیزی بیان است. قانون علیت از همین قبیل است. ما اگر دلیل آوردیم قانون علیت ثابت کردیم، ثابت است. دلیل آوردیم نفی کردیم قانون علیت را، باز ثابت است. طبق دلیل گفتیم که ما باید شک بکنیم، شک داریم، بازم این قانون ثابت است. چرا؟ برای اینکه ما اگر دلیل آوردیم با یک صغرا و یک کبرا مقدمه چینی کردیم به نتیجه رسیدیم، ثابت کردیم که قانون علیت حق است، که خب باز ثابت است. چرا؟ برای اینکه مقدمتین علت نتیجه هم. ما در فضای علیت نفس میکشیم. اگر علیت و بردار از راه اندیشه بسته است، اندیشه نفس نمی کشه. این مال اثبات. حالا اگر دلیل آوردیم ثابت کردیم علیت نیست، بازم علیت ثابت کردیم. چرا؟ برای که دلیل آوردیم یعنی چی؟ استدلال کردیم، مقدمات چیدیم، صغرا و کبرا ذکر کردیم، گفتیم این صغرا و این کبرا به این دلیل علیت نیست. خب مقدمتن علت نتیجه هم. ما اصلا تو هوای علیت نفس میکشیم. اگر این علیت رو بردارن همونطوری که زنده نفس نمیکشد، ما اندیشه ای نداریم. اگر کسی بخواهد بگوید من شک دارم، شکم بالاخره یه نظام علیست دیگه، شک که دارد میگوید به این که چون ادله نفی از یک طرف، ادله اثبات از طرف دیگر، اینا متعارضن و من نمیتوانم ترجیح بدهم و هر کسی که بین دو گروه از ادله سرگردان بود و قدرت ترجیح نداشت شک میکند، پس من شک دارم. همه اینها رو صغرا و کبرا است و هر صغرا و کبرایی که قیاس تشکیل میدهد دلیل نتیجه است، علت نتیجه است. این شخصی که شک دارد شکش معلول استدلال اوست. پس چیزی که اگر او را اثبات کردیم ثابت می شود، اگر او را نفی کردیم باز ثابت می شود، اگر در بارو شک کردیم بازم ثابت می شود، چنین چیزی بیان است. ما فقط باید او را تبیین کنیم. اگر یه عده در بارو و غفلت دارن، ما تنبیه بدیم، نه اینکه تعلیل کنیم. استدلال پذیر نیست، دلیل پذیر نیست، قابل تعلیل نیست. قانون علیت این چنین چرا؟ میگن اون اشیا بودی ندارن، نمودی دارن. منتها ذات اقدس اله تشعانش درباره نمودها و آیات است. علیت ترغیق میکنن، تلطیف میکنن، میگن اینها نمود او هستن، نه اینکه در برابر او یه بودی داشته باشن. قانون علیت انتخابی هم نیست که ما انتخاب بکنیم، ما چه بخواهیم چه نخواهیم اصلا تو فضای علیت نفس میکشیم و با علیت زندگی میکنیم. این برای هر انسانی است، منتها در حدود علیت. علیت فاعلی و قائی و اینها دیگران مشکل دارن. این بیان نورانی است. امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود کل قائم فی سواه و معلول، تبیین همین است. فرمود هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست، این علت دارد. قبل از اینکه فلسفه از یونان به منطقه عرب نشین بیاید، به حجاز بیاید، این حرف در کتاب سنت ما مطرح بود. فرمود کل قائم فی سواه و معلول. این بیان نورانی هم تو نهج البلاغه است، هم قبل از نهج البلاغه تو توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه است که ائمه در مهاجاتشون مناظرات علمیشون به قانون علیت اشاره میکردن. ببینید این موجود بالاخره یا هستی او عین ذات اوست مثل ذات اقدس اله، یا هستی او عین ذات او نیست در اینکه گاهی هست گاهی نیست. اگر چیزی هستی او عین ذات او باشد که دیگه گاهی باشد و گاهی نباشد نیست، میشه ازلی مثل خدای سبحان. چون شک گاهی هست گاهی نیست، معنی میشه هستی او عین ذات او نیست و هر چه که هستی او عین ذات او نیست به غیر تکیه میکند و از معلول غیر است. کل قائم فی سواه معلول. خب این نظام علی، این هم مثل لاتنقض الیقین به شک میشود. این رو بدید به فلاسفه میدید چی در میاد توش، مثل که او رو دادن به اصولیین چی در آمد توش، برکات فراوانی هم داشت. این ما کننا معذبین را دادن به اصولیین، اون هم برکات داشت. رفع ان امتی را دادن به اصولیین، این هم برکات داشت. کل قائم فی سواه و معدودون را بدید به حکما بینید چه بهرهای فراوانی داره. این نظام علی، این با فطرت هر کسی هست. انسان هر صدایی رو که میشنود میبینه از کجا آمده، هر کالایی که میبیند بررسی میکنه کی آورده، هر غذایی رو که میبیند بررسی میکنه کی درست کرده، یه ظرف آبی که میبیند میبیند کی آورده، یه جایی رو که تر هست آب ریخته بررسی میکنه که کی ریخته. این طور نیست که بیاد خود به خود ریخته، اصلا انسان تو فضای علیت زندگی میکنه. اینجور نیست بگه خب آب خودش ریخت یا این قضا خودش پیدا شد، اینطور نیست. رو همه این قانون علیت میگه من خودم چی، این جهان چی، رابطه من و جهان چی، خب من کی آفرید، جهان کی آفرید، پیوند من و جهان کی آفرید. این دغدغه برای بشر از دیر زمان بود و هست و خواهد، و چه بخواهد چه نخواهد در درون او همیشه بلواست که بخواهم از کجا آمدم، کجا میرم، چی میشه. ممکن است احیانا خود را به سرگرمی‌های کاذب مشغول بکند، ولی در درون او غوغاست. و اهمیت مسئله این است که با سرنوشت او هم تماس دارد. یه وقت است که نمی‌داند این اتومبیلی که در فرون پشت پارک کردن این مال کیه، بخوب حالا چه بدونم چه ندونم چه فایده به من دارد. این دیگه ذالک علم لا یضر من جهل ولا ینفع من علم. اما من از کجا پیدا شدم، کی من خلق کرد، وظیفه من چیه، کجا می روم، این دیگه علمی نیست که لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه کرد. در درون او همیشه بلواست تا بررسی میکند بالاخره ثابت بکنه من به جایی وابستم. همونی که همه را آفریده منم آفریده. طبق بیان نورانی هست ابلیس در نهج فرمود به این که نه یه علف خودرو هستم پیدا شدم، بنا ان من غیر بان. اینو براهی نیست که حضرت نهج البلاغه برای تبیین قانون علیت ذکر میکنند نه تعلیل. همون مگه هیچ بنایی بدون بنا هست؟ هیچ درختی بدون قارص هست؟ هیچ خوشه و شاخی بدون قارص هست؟ علف خودرو هستند این بشر؟ این که نیست که. زر بدون زاره نمیشه، بنا بدون بنا نمیشه، جنایت بدون جانی نمیشه. اینا حدود وسطایی که تو نهج البلاغه است. هل تکونش بناون من غیر بان، جنایت من غیر جان. اون وقت انسان رو همین بررسی ها منتهی می شود به اینکه بالاخره یک کسی هست که او را آفرید. لذا تو بحث های روایی ما این چنین آمده است که اصلا خدای سبحان قابل انکار نیست، هیچ کس نمیتونه خدا را انکار بکنه. منکر به اون معنی اصلا تو عالم نیست، بالاخره انسان خودشو به جای وابسته میداره، منتها اشتباه بکنه، خیال بکنه طبیعت او را خلق کرده، بالاخره خودشو وابسته میداره. این هم از روایات نورانی است که مرحوم کلین رضوان الله تو کافی نقل کرده که ذات اقدس اله عارفون بکل مجهول و معروفون اندکل جاهل. خدای سبحان پیش هر کافری شناخته شده است. هیچ کس منکر خدا نخواهد، بسی نمیتواند منکر او باشد. معروفون اندکل جاهل، چون که خودش عارفون بل مجهول. هر چیزی پیش دیگران مجهول است، پیش خدا معلوم است و خود خدا هم پیش همه معلومه. هیچ کس منکر خدا نمیتواند باشد، بلکه خودش مییابه، وابستگی خودش مییابه. اما نبودن، آمدن، بعدن میرن، کسی بالاخره من آورد دیگه. خب اینا یه مطالبی است که برای هر انسان ملحد و موحد هست، منتها گاهی غافلن گاهی آگاهن. اونهایی که درباره خودشون تأمل کردن به این نتیجه رسیدن که یک کسی هست که من آفریده، جهان آفریده، ربط بین من و جهان را آفریده، اون کیه و چیه؟ رو گرایش هایی که انسان به حس داره. به چند دلیل انسان حس گراست. یکی این که نزدیکترین ابزار معرفت شناسی حسه. انسان اگه بخواد چیز رو ببینه، درک بکند، اولین ابزار درک او حسه دیگه. و همین را هم آیه سوره نحل تأیید میکند که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. مجاری ادراک رو شما دادن تا درک بکنید، وگرنه بشر اولی از نظر علم حصولی فاقد هر دانش است. خب پس با حس رابطه دارد این یک، و نیازهای خودش را هم با حس برطرف میکند. اگر گرسنه است که با حس تأمین میکند، اگر برهنه است که با حس تأمین میکند، اگر تشنه است که با حس تأمین میکند، با همین ابزار حسی لوازم مسکن و پوشاک و خوراک و اینا را تأمین میکند. اگر اون اولین ابزار معرفت شناسی او که او حس است یک، و مهمترین ابزار رفع نیازی او که حس است دو، این دوتا که همراه با هر نوع کودک و نوجوان و جوان است، بیفتد تو فضای دانشگاهی این شخص، برود تو علوم تجربی، هر درسی که میخواند همین علم تجربی باشد، و چی در میاد غیر از حسگرایی چیز دیگر بار نخواهد داد. این اگر به یک سمت دیگری مراجعه کند که فطرت او را شکوفا میکند، یسیر لهم دفاعین العقول، میشه یک انسان جامع. و اگر یسیر لهم دفاعین العقول نباشد، این تلی از حسگرایی روی اون فطرت او بنا بشود، می شود وقت خواه من دستاها. این هر روز دارد تدسیس می کند. تدسیس نه یعنی دسیس های سیاسی. انسان که رو خاک را بر می دارد و یک امری را در خاک مدفون می کند، دفن می کند، بعد روش خاک می ریزد، می گن دسیسه، مدسوس، ام ید و صحوف تراب. همینه اون دسیسه های سیاسی را که دسیسه میگن، رو همین جهته که انسان یه سلسله کارهایی را مدفون میکنه، پوشیده میکنه، روش هم یه مش اغراض و غرائز و عوام فریبی میریزه، این در وسط دفن میکنه. خب این سه جهت هر روز دارد یه مش پاک میریزد رو اون فطره، یعنی اون چیزی که او میبینه و میشنود اولین ابزار معرفتی اوست حس. با همین حس مشکلات خودش هم برطرف میکنه، با همین حس تو دانشکده سر کلاس سر کار دارد، فرونجا آزمایشگاه هست، فرونجا آزمایش هست، فرونجا عکس برداری است. همینه، اینها پشت سر هم هر کدام یه فرغون خاک است روی اون فطره. این مدسوس کردن فطرت است روی این اضلاع سگانه.
اما اگه گفتن نماز ته بخون، نماز ته اول وقت بخون، نماز جماعت بخون، یه مناجاتی داشته باش، یه زیارتی داشته باش، یه بکی الله بگو، برای اینکه اون نخوابه، اون مدسوس نشه، اینا فطرت رو زنده نگه میدارن، انسان داره با اون مناجات میکنه. این دعاها نقش تعیین کننده داره که نمیذاره اون فطرت بخوابه. انسان با کسی گفتگو میکنه که نه محسوس است، نه ملموس است، نه مشموم است، نه مزوغ است، نه مبصر است، نه این گونه از محسوسات، چون از اون طرف با براهین عقلی سر و کار ندارد، از اون طرف هم در خدمت وحی نیست که یسیر لهم دفاعین العقول بشود، اوست با تلی از محسوسات. وقتی تلی از محسوسات ابزار کار او بود، اون چرا که با تحلیل یافت به نام خالق برای اوی صورتی ترسیم و تصویری میکنن، این تحلیل پیدایش بت پرستی است که حالا کم کم به اونجا میرسیم، چون شناخت بالاخره خدایی هست، از اون طرف هرچه میبیند و میشنود محسوس، کلیات عقلی را هم به زحمت درک میکنن. وقتی شما بگید شجر، این شجر را، این درخت را، این شین و جیم و را را در پرتو همینی که ساقه و شاخه و برگ و اینا دارد درک میکند، او نمیتواند مفهوم درخت را، یعنی دال و را و خا و تای نقطه دار را، بدون شاخ و برگ و ریشه و تنه و ساقه درک بکند. این مفهوم حیوان مفترس، اسد، شیر را این نمیتواند بدون یال و کپال و دم و دست و پا درک کند. میگه شیر یه بی یال و دم کی دی؟ خب اون شیر محسوس یال و دم دارد، اون شیر متصور خیالی یال و دم دارد، اما این شیر مفهوم که یال و دم ندارد، که این مفهوم کلی است، مفهوم کلی که توش دست و پا و چشم و گوش نیست. و درک اون مفهوم کلی هم بدون ابزار کار بسیار سختی است. بعضی ها که به اوج رسیدن اونا توانایی این را دارن، بعضی ها به کمک ابزار خیالی که عصای دست اونهاست میتوانن به زحمت او را درک کنن. وگرنه شما غالبا وقتی گفتید شجر کلی، یعنی یه چیزی که شاخه داره و ساقه داره و برگ داره تو ذهن میاد. کمتر کسی است که اون توفیق داشته باشه معنای درخت درک بکنه بدون اینکه این صورت خیالی بزید. صورت خیالی، صورت خیالی است، مفهوم کلی عقلی، مفهوم کل عقلی است، اون یه عالم دیگری است، این چیزی دیگری است. حقایق کلی که مدرسه‌ای و حوزوی و دانشگاهی است که همچه سرنوشت دارد، چرا صد به حقیقت‌هایی که کلی سعی هست، کلی سعی که از سلخ مفهوم نیست. او میخواد حالا معنای وحی درک کنه، معنای اسمت درک کنه، معنای نبوت درک کنه، معنای ولایت درک کنه، این در خلال سور درک میکنه، چه رسد به معنای الوهیت. او خیال میکند خدای نوری است تو آسمونا، رو عرش، همین. خیلی هم که سر بالا میکنن همینه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در این کتاب شریف توحیدشون دارد که وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن عبور میکردن، دن یک کسی در دعا میکنه، دست بلند کرد، سر به آسمون کرد، فهمت قز بسرک فینک لا تنال، آخه سرت بیار پایین، کجا رو نگاه میکنی؟ سرت خم بکنی، خداست بالای بری، خداست هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. وقتی به سجده رفتی گفتن همون حالت که میگه سبحان ربی الاعلا، همون حالت به طرف اللهی. این چیزی نیست که انسان همیشه دست بالا کنه، سر بالا کنه، بالا بری این طرف، پایین بیا این طرف. اینا که سوار آپولو شدن رفتن به کره ما، این بیچاره ها در هر دو طرف به خیال خودشون سر بالایی رفتن، از این طرف که می رفتن قمر بالا سر اینا بود، وقتی به کره قمر رسیدن زمین نگاه میکنن، زمین بالا سرشونه، توی این فضای معلق این تو نیست که زمین پایین باشه، که این بیچاره ها خیال کردن هر دو طرف سر بالایی رفت، بالا پایین ندارد. که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، حضرت فرمود غض بصرک، کجا رو داری نگاه میکنی؟ این سری خم بکن، دلت نگاه بکن، ببین انا این دل منکسرت غروبهم، اونجا هست یا نیست؟ این آسمان که جای خدا نیست، زمین که جای خدا نیست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این رفع ایدهت برای آن است که یک تمثلی باشد از اون حقیقت رفیع که والله رفیع الدرجات. وگرنه در تشهد گفتن دستاتون حتما باید روزانوتون باشه، در حال سجده دستاتون حتما با طرف زمین باشه. ادعیه حالات مختلفی داره، گاهی دست به طرف آسمان است، گاهی دست به طرف زمین است، تا ثابت بشه و الذی فی السماء اله و فی الارض اله. بهترین حالت همون حالت سجده است. اگر انسان بره تو کره مریخ هم باز فی السماء رزقکم ما توعدون، این سما که اون سمای مریخ اینا نیست. در قرآن کریم فرمود راه آسمان برای کفار بسته است، اما الان شما میگید کفار اونجا ترمینال درست کردن. این که در قرآن دارد لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای کفار باز نمی شود، این آسمان نیست. این آسمان که الان میدان تاخت و تاز این هاست. فرمود فی السماء رزقکم و ما توعدون و انه لحق مثل ما انکم تنطقون، خود سما هم رزق شماست. ما درهای آسمان را هرگز بروی کفار باز نمی کنیم، اینا همشون زمین است. همون طوری که اونجا که رفتن این کره ارض را به عنوان یک ستاره می بینن، خود کره ارض هم ستاره است، از ستاره های مجموعه شمسی، اونجا هم نور میده. این طور نیست که حالا اون بشه آسمان این بشه زمین. اون سما اصلاً به روی کفار باز نمی شود. این بیان نورانی از دعمی سلام الله علیه است، وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه هم رو دارن تو احتجاجات برای تبرسی رضوان الله علیه است. وقتی از حضرت سوال کردن که کم بین الارض و سما، وقتی سوال کرده بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، فرمود دعوت المندوب و مد البصر. سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود از غرر روایات ماست، دعوت المندوب و مد البصر، یعنی اگر منظور آسمان ظاهری است تا چشم میبیند، حدی بر اون نیست. اگر آسمان معنوی منظورتون است، آه مظلوم، آه مظلوم به آسمان میرسد، چون مظلوم هیچ پناهگاهی که ندارد. دعای او خالصان است، دعای خالص را ذات اقدس اله جواب میدهد. اگر کسی به او ستم شده باشد، به میز و پست و عشیره و قبیله و قدرت خود تکیه کرد، ضمناً دعا هم کرد، یه دعای مخلصانه نیست. اما اون که هیچ پناهگاهی غیر از خدا ندارد، دعای او مخلصانه است دیگر، او مقصد میرسد. و او دعوت المندوب و مد البصر. خب پس این آسمان ظاهری که میدان تاخت و تاز کفار است، این مشمول لا تفتح لهم ابواب السماء نیست، یه آسمان دیگه است. به ما گفتن در هر حالی هستید، به هر سمتی بکنید، عینما تولوا فسموا وجه الله. او هم که وجه نورانیش چون داخل در اشیاس دائم مازجه فراگیر است، منتها انسان متوسط یا ضعیف وقتی کلی سعی درک میکنند، این خیال میکنند یه موجود گسترده است، پهن است، مثل دریاست، مثل اقیانوس است. وقتی کلی مفهومی درک میکنند، او هم یه فرد منتشر میدوند. لذا اگر او بخواهد اسد به عنوان حیوان مفترس مفهوم کلی شیر درک بکنند، غالبا با یال و کوپال و دم است. بخواهد اون کلی سعی رو درک بکند، معنای الله و نور و سماوات درک بکند، با یه نور شمس و قمر تشبیه میکند. این بشر با این دید خدای خود را در حد یک موجود متصور خیالی ترسیم میکند. این کم 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 نتیجه تقسیم را به دنبال دارد که زمینه بت‌پرستی است. شما بینید در بین محققان و پژوهشگران، اونا که رو مطالب تجریدی بهتر توجه دارن، مسئله فیلم و سینما و اینا برای اونا جاذبه نداره، برای اینکه این بر فرض هم درست باشد یه مقطع رو نشون بده. او به دنبال چیزی میگردد که گذشته و آینده را زیر پوشش دارد. اون که اهل تفکر تجریدی نیست، به دنبال فیلم است، البته به دنبال فیلم هم، فیلم حق، چهره حق، تصویر حق، برای او یه مطلب صحیح را منتقل میکند در حد محدوده صورت و خیال، اما اون که بخواهد مطلب عقلی را درک کند او دنبال مطالب تجدیدی است. خب او سریال از تعمیر را میخواد برای جنگ جمل یا جنگ صفین و مانند آن. اون محقق وجود بارک از تعمیر را میخواهد برای اینکه حضرت فرمود اینی به طرق سماع اعلم و منی به طرق الارض سلونی قبلا تفقدونه، او که تو فیلم میاد، او یک دنبال چیز دیگه است. تا انسان اهل کدوم مرتبه باشد، به دنبال کدوم مکتب باشد، به دنبال کدوم راه روش باشد. پس این مطلب اولی بود که ایشون بیان فرمودن. قانون علیت چیست؟ انسان در برابر علیت چه نقشی دارد؟ حسگرایی سه مرحله‌ای چیست؟ محصول خداشناسی انسان متوسط چیست؟ اینا مجموعاً اساره اون مطلب اول است. مطلب دومشون که عنوان دوم است این است که حالا که خدا را با این حد شناخت در پیشگاه او خضوع دارد، برای اینکه باور کرده است او را خدا آفرید و برای او تعیین کننده است، برای اینکه اگر بداند که یه موجودی است مبدعی دارد خب حرف او رو گوش میده، اگر بداند که مثل علف خودروز خود را رها میپندارد. این ایه سوال انسان انجی و ترک صدا همین است. اون که خیال بکند معاذ الله این هیه الا حیاتوند دنیا خبری نیست، خود را رها میپندارد. اون که ثابت شده است که برای او مبدعی هست میگد او من آفرید، یه تک خاک را یه قطره آب را به این صورت در آورده است، باید حرف او رو گوش بدن در برابر او خضوع کنم، قانون او رو بپذیرم، بعد از مرگ به طرف او میروم. خب برای خودش برنامه خواهد داشت. این است که جریان خداشناسی برای هر کسی تعیین کننده است. اینا رو تو عنوان اول فرمودن. حالا که شناخت در برابر او خضوع دارد، خضوعی که میخواد بکند چی رو خضوع بکند؟ این بشر اولی سبحان ربی الاعلا میفهمند یا بالاخره اجعل لنا الهن کمال هم آله به دنبال اوست؟ این بشر محسوس حسگرای حس زده اگر بخواهد چیزی را تجلیل کند، تجلیم کند و او را عبادت کند، آیا در همون طبیعه ام به دنبال سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا می رود یا به دنبال اجعل لنا الهن کمال هم آله می رود؟ این کم 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 زمینه بت پرستی هست، این ضعف بینش هست. از اون طرف شیادانم تو راهن که شیطان گفت من در کمین اینها هستم، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من از سر راهشون میشینم. اینا رو که از راه راست منحرف کردم بردم جای دیگه، اونجاها که حضور ندارم، که اونجا دیگه تویول خود منه، من فقط میام تو راه مسجد و کار خیر میشینم، من میام تو حوزه و دانشگاه، من میرم جای خیر. خب یه کسی که بخواد ماهی صید کند میاد کنار دریایی دی تو خشکی ماهی صید نمی کند، این میخواد انسان صید کند، این میاد تو دریایی که جای فکر و اندیشه و دین است. اینجاها گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم، سبیل غیر فراوان است، من آدرسم اونجاست، شیطانم در کمین است، ضعف بینشم اینه. اما مرتب انبیا میآیند قد وصلنا لهم القول، خدای صفهم و نداشتیم این رابطه قطع بشه، این موالات قطع بشه، پشت سر همه انبیا و صحف الهی فرستادیم تا به اونها بگوییم خدا هست لیسه کمثله شی، سمیع است لیسه کمثله شی، قدیر است لیسه کمثله شی، رازق است لیسه کمثله شی. این لیسه کمثله شی از محکمترین محکمات قرآن کریم است. همود ما اسماء حسنایی را که برای خدای سبحان ذکر میکنیم، مبادا شما خیال بکنید اگر سمیع است، اگر بصیر است، اگر فرمود خلقت الانسان بیدی به مانند آن، از سنخ انسان هاست یا محصولات دیگر است. این لیس کمثله شی یک سرفستی است برای همه مطالب. انسان اگر لیس کمثله شی را رعایت نکند، اون ندای فطرتم گوش ندهد، خواه و ناخواه به دام وثنیت و صنمیت میفتد. اما این سوال که مربوط به مسائل حجیت عقل است که اگر عقل یه مطلبی را برخلاف نقل گفته از حجت است یا نه، این در خلال مباحث قبلی روشن شد. عقلی معیار حجیت شرعی است که اول مبدا رو ثابت بکند، معاد رو ثابت بکند، وحی و نبوت ثابت بکند، ضرورت عصمت ثابت بکند، در فضای دین نفس بکشد. و اگر معاذ الله یک کسی یا یک خردی، خرد درزی از این فاز و فضا بیرون برود که اون سفاهت از عقل نیست. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، بیان شد به اینکه عقل با همون معیار و مؤلفه ها و شاخص هایی که با همون شاخص ها ثابت کرد خدایی هست و قیامتی هست و وحی نبوت و رسالتی هست و صحیفه هست و معجزی هست، با همون ابزار و فنون اگر چون چه مطلبی را ثابت کرده است میشه حجت. والحمدلله.